الحمد لله رب العالمين وصلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دیروز درس کردیم که آنچه که به نظر می‌رسد نگاه بهش مقدار تصحیح بشه مقاصد دیگه های کار برسه خاطی نکنه با مسائل ما آنچه که باید نگاه بهش تصحیح بشه این است که دوستان که نبودن جلسه پیش درسی شو بگیرن گوش بدن دیگه من تکرار نکنم جلو بریم اون این که باید نگاه بهش تصحیح بشه این است که ما در حلی دیگه میگم یه اشکالات میذارم شما ما در کتاب در کتب فقهیم در کتب فقهیم یه عناوینی داریم که عناوین کتب فقهی هست مثل کتاب طهارت، کتاب صلات، کتاب زکات، کتاب البیع، کتاب الاجاره، کتاب الارث، کتاب الحد، کتاب القصاص. این عناوین عناوین کتب فقهی هست که علم فقه را تبرید میکنم تو این مرحله علم فقهی علم استدلالیه یادتون میاد اصول فقهی قیاس فقهی قیاس اصول یه علم استدلالیه طبیعتا از با تو استدلالم از کدومی که از خودج منطقی بیشتر استفاده میشه یا غالبا استفاده میشه قیاسه پس استدلال غیر مباشره پس صغرا و کبرا درش به وجود میاد و هم فرم هر علم استدلالی به تو من تا گفتیم لا اعتبار الا به محصورات اربعه ملاکت محصورات اربعه با قضیه شخصی کاری نداره همه اون چی که ما یه نظام استدلالی در علم منطق برهان هم کنیم علم فقه در این مرحله این بعد اون موقع طبعا تبذیبش مورد بحثم قرار میگیره همونطور که شما یادتون باشه اصلا بیع و بل کنیم یک کتاب طهاره یک کتاب طهاره کتاب عبادیه مثل بیع و معاملات و قلالی و اینا هم نیست یادتون بیاد شرح لنقه فقهیه شیخ شهید اول تعریفی گفته بود شهید ثانی در تعریف طهارتی که کتاب و طهاره رو میخواد محوریت بده و جنبندی کنه و مسائلش رو تحت یک عنوان به یک باب خاص در بیاره حقیاتون باشد بحث میکرد آقا این تعریف تعریفی که از عبارتهای شهید به دست میاد جامعه هست جامعه نیست اعتراضش چجوره انعکاسش چجوریه حقیاتون باشه آخر آخرش نگو بله امرو سهلا ما تعریفی که بتونیم همه مباحث کتاب و طهاره رو تحت یک عنوان جمع کنه نمیتونیم ارائه بدیم چون طهاره تو اومدن مثلا فعل مکلف تعریف کردنه در حالی که ما تو کتاب و طهاره بخواد دمونه متحرات هم بحث رو کنیم شمس رو چجوری بیاریم از احکام فعل مکلف قرار بدیم خب چرا این یادآوری کردم عزیزان پس اونجا ما علاف سبیل منهج و روش و سیره و دیدنی که تو همه علوم استدلالی و علمی مورد بحث و بررسی قرار میگیره اونجا هم داریم بررسی میکنیم یه عنوانی میاریم جامعیتش، مانعیتش، حدودش، سقورش بعدا استدلالهاش، مقدماتش، اصول موضوعش، اصول متعاربش قشنگ بزن همه علوم اما اینو برش کنیم این شد کتاب و طهارت گفتم با چی شروع کردم این بحثی که رو با عنوان باب عنوان کتاب داشتم توضیح میدادم تبذیب علم فقه اما علم فقه از این جنبش مثل همه علوم استدلالی بشری تحقیقی اما یه علم فقه یه جنبه دیگه هم داره که معمولا این دوتا با هم تو اذهان خلجان میکنه و تا موقعی که ما ملاکات اینا رو هم تطبیق نکنیم نمیتونیم احکام، گاهی احکام اینو به او، گاهی احکام او رو به این، گاهی این رو برای او تخته میکنیم، گاهی او رو برای این تخته میکنیم. اون جنبه جنبه مقدس و ارزشمند و غیر بشری و غیر تحلیلی ماست. چیه؟ اونجا میخواد آقا حکم فعل مکلف رو بده، مکلف میخواد بره انجام بده. اینجا دیگه ربطی به من و شما نداره. یعنی ما متحرات رو چه کتاب و تاره بیاریم، چه ندونیم کجا بیاریم، چه تو مثلا کتاب و صلات بیاریم پس تو مثلا نخره متحرات حکم شرعی دارن، روایت صحیحه وجود داره، دلالت داره بر متحریت شمس با قوانیش و سلام. این تیکش دیگه رفتی به رفت و برگشت ما نه دو تا به عنوان دلیله، عنوان دلیل صدق میکنه درسته، صدق نمیکنه دلیل اجتهادیش مخدوشه، باید اون طور قتله عملی تا به روانشه. اصلا این رفتی نداره که ما کجای علم بذاریمش یا کجای علم نذاریمش. دقت کردید؟ تو این جنبه دوم ما نوکره سیستم اجتهادی مونیم که بر دلیل نقلی، یعنی بر فقه فاخر، یعنی بر قرآن و اطرت، بر حجت معتبره جاری میشه. مثلا چون مبنای من اینه که مثلا تمسک با آن توشو به این مصداقیش امکانی نداره، پس من هر جایی که شک بکنم تو صدق عنوان سعید دیگه حق تیمم کردن ندارم. حالا اگه مبنام اینه که نه تمسک با آن توشو مصداقیش اشکالی مثلا نداره، دلیل فرموده فتیمم و سعیدن تاییه ما، منم توی شک دارم سعید هست یا نه، اشکال نداره، تمسک میکنم، هیچ مشکلی هم پیش. اینجا ملاک میشه صدق عنوان دلیل، دلیل لفظی، دلیل لبی و احکامش دیگه. رفتی به اون، الان تمرکزم اینجاست، رفتی به اون عنوان باب، عنوان مسئله نداره. آقا عنوان باب چیه؟ رکوع. حالا بریم تو معاملات، عنوان باب چیه؟ مثلا بیعه، مثلا معاطات، نقده، مرابحه، عنوانایی داریم دیگر، نقد، نسیه. ما کاری به عنوان تو نداره. عنوان کتاب چیه؟ بی. آقا بی چه فرقی با اجاره داره؟ بی تملیک عین به عوضه، اجاره تملیک منفعت به عوضه، متباینانه، دو کتاب فقهی را هم درست کردنه. اما حالا من میخوام حکم فقهی بدم، خب برم تو جنبه دومه. قرآن فرموده احل الله البیع، در آیه به چه معناست؟ من بیع در آیه که عنوان کتاب البیع نمیگیرم. بله اگرم بخواد گرفته بشه، این نیاز به این داره که اثبات کنیم کتاب البیع بیعش همون بیع مندرج در آیه اصلا مقدمه میخواد، به این راحتی اثبات نمیشه. من عنوان بیعم اونجا چیه؟ حالا باید سیستممون رو پیاده کنیم که تو اول کتاب به شما خوندید. نه من نمیخوام الان معطلتون کنم یا حتی اذیتتون کنم، بگم برید تحقیق کنید برای مطلب بیارید. اجمالا اونجا خوندیم بحث اسباب، مسببات، معاملات، ادله امضاء، امضاء معندل، اقلا، بعد احل الله بیعش، بیع عرفی میشد با اون سیستم، بیع عرفی معادلتون مال به مالنه. لذا شاهدش بیاد شهید ثانی مثل کتاب اجاره وقتی میخواد تملیک منافع فعل حر رو درست کنه میاد به چی توسط میکنه؟ به اوفو به العقود، به احل الله البیع، به تجارت عن تراض. پس احل الله البیع وقتی کتاب اجاره استفاده شده آره مصر رو فیزاله. بابا این بیع اینجا غیر بیع مصطلح فقها در تبدیب کتب فقه من جملتها بیع افتاد. بابا این مطلب فقیر واضحی به شدت سبب مخالطه میشه تو فقه. گفتم دوستانی که نبودن حتما جلسه قبل گوش بدن، جلسه قبل خیلی من بعضی پاشی کردم که به اینجا برسم، الان اینو به راحتی بتونم بگم. خب حالا علی آقای حمیدی بریم جلوتر، آقا این کتاب مقاصد که نوشته شما حالا تجزیه سه بخش کتاب مثل رسائل که ستا رساله بود کنار هم چسبوندن، یا نه این کلش رو هم یک کتابه. توضیحات چی جلسه پیش مقدمات رو گفتن، نه خیلی کلش رو هم یک کتابه. دیروز گفتم که در سطح مقاصد محرمه اگه یک قرار تو متاجر و بی باشه چجور ما یعنی در مورد اجاره صحبت میکردیم؟ چه رفتی داشت به اجاره؟ یادتونه؟ سلام علیکم، دست شما در نشه. چه رفتی داشت به اجاره؟ سوهی هزاره. ما از اول مقاصد، خب ذهن رو عوض کنم، شیخ کلش رو هم یک کتاب دیده، یعنی محرمه به خیارات یک کتابه و این کتاب هم بر اساس همون روایتی که اول شیخ آورده، یعنی ما چوب گرفتیم زدیم تو سرش بند خدا کشتیم هست، معلوم هم نشد داریم قال شیخ رو میگیم یا قال المحقق الجزائی، معلوم نبود داریم بابا خب ما میخواییم مقاصد بخونیم، شما این میان این روایت میکشیم ما نفهمیدیم این طور که شما کشتیدش، شیخ از حد طلبه یه پای چهار و پنج هم اومد پایین تر، این طوری که شما میگید این روایت هم دلالتش مخدوشه هم سندش من هم همه چیش، بایی شیخ چیش بود رفت از این روایت استفاده کرد، بعد این روایت رو هم قوام اصلی کل کتاب قرار داده. حالا الا ماشاءالله تو همین فضولی بهتون نشون بدم از این روایته، اون روایته ملاکش موضوعش رو بیاد یادون بیاد، معایش العباد، معایش العباده علا اربعت ارکان، موضوع روایت بیدون معایش میشن جمعی معاملات، اختصاص به بیه نداره. لذا قسم دوشم اگر نگاه بکنید حتی اگه درست تو ذهنم باشه تو مکاسبای چاپ کنگره این صفحه این وریه، نه صفحه بعدیش که میشه صفحه دو روایت، نه صفحه دو کتاب شیخ، صفحه این وریش مثل صفحه نگاه بکنه شروع کنه در مورد انواع اجاره صحبت کردن. ما موضوعمون معایش العباد بوده، بذار تو محرمه هم بحثمون در مورد انواع محرمات در معایش العباد اختصاص به بیع به معنای تمدید عینه به علل مقصود نداشته. خب ما همین فضا بیعی هم که داریم اینجا درست میکنیم، بیعی هم که اینجا کتاب البیع رو درست کردیم، بیعی که کتاب البیع رو درست کردیم، بیع کتاب البیع نیست، بیع موضوع احل الله بیع. بله ایاتون باشه همون عبارت اول کار بیاد که جزو متناقص‌ترین عبارت های مکاسبه و سی چل صفحه حاشیه روش فقط جمع کردن، آقای مورخ یه ذره بعد از حواشی رو بررسی کرده شده 40-45 صفحه، اما اول مکاسب اول بیت چی گفت؟ گفت که وهوه نوشتی طور روشی کتاب البیت وهوه کما عن المصباح مبادلت و ماله به ماله و از ظاهر اختصاص معوضه بالعین، بعد مقابلش کرد با اجاره، همه گیر کردن گفتن که این واهوه ضمیر به کی میخوره؟ بعد چرا شیخ از مصباح المنیر عبارت آورده؟ اگه مصباح آورده و مصباح حجته، حجت لغوی تعبدیه، تا چرا شیخ بعدش گفته و از ظاهر اختصاص معوضه بالعین؟ این و از ظاهرش اینجا خواسته اجتهاد کنه تو حرف مصباح؟ خب اگه اجتهاد میکنی خب ما اول گفتیم چرا مصباح آوردی؟ تو خود حجت قلقوی قبول نداری، اگه قبول داری آوردی پس چرا و ظاهرش آوردی؟ گیر کردیم که خیلی بحث بود، بعد ما موقعی طوری معناش کردیم گفتیم نه عبارت ظاهرم میشه روونش کرد. جناب شیخ اعظم گفته این ما هوه زمین بخور به کتاب البی، کتاب البی، کتاب البی، کتاب البی کیه؟ اختصاص و معوضه به این تملیک عینه و عوضه. البته این بیع که فقها اصطلاح کردن برای کتاب البیع که شد تملیک عین به عوض، این اخص از معنای لغوی شد، این میشه کتاب البیع. اما اون بیعی که موضوع دلیل شرعی ماست که احل الله البیع میگیره، اون مبادله تو ماله به ماله. لذا ما توش از اجاره، تو اجاره هم ازش استفاده میکنیم، تو معاتات که حتی عقدش فاسد شد نه صیغه نداره، یه بار صیغه نداره معاتات، یه بار صیغه لفظی باطل توشه، ما با قبض و اقباض و فعل میخواید حجتش کنید. تو تنبیهات و تنبیه آخر معاتات شیخ گفت تو همه اونا من از احل الله البیع استفاده میکنن. وقتی خواست حجیت معاتات رو درست کنه گفت به دعوه کونه ها بیعن عرفن، این عبارت شیخه چجور معاتات بیع شد با هم معنای اعم مبادله تو ماله. گفت و بیزالکه یندرج تحت قوله تعالی احل الله البیع. پس شیخ اعظم اون بیعی رو که الان داره محل بحث قرار میده که باش بخواد خیلی احکام رو معلوم کنه، کار به تبدیب و تدوین کتب فقهی نداره، مرا شیخ بخواد حکم شرعی معاتات به فضولی با فروضشون رو درست کنه و اینا رو همه رو مندرجه تحت بیع احل الله البیع میدونه. چرا؟ چون بیع احل الله البیع دائرش به اندازه بیع کتاب البیع مزیق نیست. اینو باید حواسمونه بدید. حالا با همین نگاه بذار شما اومدید یادتون بیاد یه سری تناقضا رو حل کنید. مثلا گفتید که آقا شیخ چرا اومده وقتی در مورد صیغه صحبت کرده در بیع اوائل کتاب بوده در مورد صیغه صحبت کرده، بعد در مورد این که حالا مثلا صیغه‌اش چی، اول از صیغه میخواد یا نه، ثانی حالا صیغه‌اش چی باشه، بعتو باشه بعت می بشه، چه اشکالی داره استیجاب و مقدم اینا رو بحث کرد شه. بعد اونجا شه با بعضی تو موارد با این که بی اجماع فقها بر لفظی بودنشه و استیجاب و مقدم اجماع بر بطلانش داری کار کرد دوباره. وقت همون وقتی اومدیم تو معاتات با بیع عرفی معاتات رو درست کرد. پس شما اگه میخواستی تعبدی کار کنی پس چرا تو معاتات چطوری حرف بزنی؟ اگه میخواستی عرفی حرف بزنی با ادله امضا پس چرا رفتی اونجا اینقدر تعبدی باش کار کردی؟ عده زیادی از این جور سوالات با تفکیک بین این دوتایی که گفتم بهتون و جاگذاری هر کدوم از اینا و احکام اینا حل میشه. خب حالا با این نگاه بگید مسئله بیع فضولی، خب بیع فضولی مثل معاتات این سوال دوباره در موردش درسته، آیا از اقسام بیع یا از شیوه های اجراء معامله است؟ که اگر از شیوه های اجراء معامله باشه اختصاص به بیع نداره اون موقع تو معاتات بیادش کنید تا رو فضولی بیادی بشه معاتات رو قبلن. آقا معاتات رو یه جاهایی ظاهر عبارت رو که نگاه میکنید انگار معاتات رو از لواحق بیع میدونیم، یعنی وقتی گفتیم یکی از شروط صحت بیع صیغه و لفظه بعد یه سوالی پیش میاد تتمتون اذا کان اللفظ معدومه و ما صیغه نداشتیم فما حال هذا البیع، اون موقع معاتات از حوالی و تتمات مسئله صیغه که صیغه از شروط صحت بیعه طرحش میکنیم. درست آقا؟ نمونه کسانی که اینطور بحث کردن تو معاتات کی بود؟ مثل علامه در نهایه شیخ بود. اما یه بار دیگه میگم معاتات رو از چه جهت درس می‌کنید؟ این معاتات یه شیوه عقلایی در انعقاد معاملات اسبابشون طارتا این معاملات تکون باللفظ و تارتن تکون بالفعل، سبب ما تارتن لفظه تارتن فعله. بعد از این منظر دیگتن معاتات از تتمات مسئله صیغه بعتو که از شروط صحت بیعه اصلا اینطوری نمیخونیمش، اگه آدرسش بیشتر پیش نمیشه، مستقیم ما وارد معاملات که میشیم قبل از اینکه وارد کتاب البیع بشیم. حل معاملتون صحیحتون شرعن اضافان است منشأتن بالفعل املا تنحصر صحت المعاملتو فی فقهنا به ما اضافانت منشأتن باللفظ. بعد موقع اختصاص به بی نداره، از قواعد عامه است. بی اون میگیره، اجاره رو میگیره، مضاربه رو میگیره. برای موقع که ما آتات یه زمانی میخوندی با بچه ها نشونشون داریم تو عبارت هر دوتا اثر هست. حالا شیخ کدوم یکیه؟ مجموع عبارت های شیخ رو جمعی کنیم بودیم شیخ این دومی هست. شیخ اون جایی هم که از این قسم آدرس طولانی استفاده کرده جاییه که داره عبارت شیخ توسی و عبارت علامه دیوینا رو میاره و داره با اونا مماشاتن میاد جلو تو طرح بس و الا خودش که خواسته جمع‌بندی کنه بس هم میره. حتما جلسه دیروز دوستان گوش دادن، اینایی که دارم میگم تکمیل حرفای دیروز بدراشو پاشیدن. حالا با همین نگاه حالا در مورد فضولی میخوایم بحث کنیم. باز فضولی حرف درش درست. آیا مسئله فضولی را از تتمات مسئله مالک بودن بایع ببینی؟ یعنی یکی از شروط متعاقده این است که لا بیع الا فی ملکه، باید حتما مالک باشه. حالا اذا لم یکن البایع مالکن فما حکم البیع؟ بعد میگیم اگر وکیل باشه اشکالی نداره، چون وکیل یدش در طول ید موکلشه، پس اینم مالکه، اینم در حکم مالکه. اما اگر فضولی باشه چی؟ میبینه بحث ما مسئله رو اینطور بخونیم، دوباره میره از تتمات بیع و بعضی از شروط بیع قرار میگیره. یه بار دیگه نه، اصلا سوال اینه آیا متعاقد اگر سلطه بر عوضی که طرف المعامله است نداشته باشه و معامله رو انشاء بکنه، آیا وجهی برای تصحیح ای وجود داره یا وجود نه؟ بعد این مثلا هم از اجاره هم بکنه داره پسر این پدر اومده خونه پدرشو رفته اجاره داده، درست شد؟ پدرم بعدا میاد راضی میشه به معامله، تمام و حکم بس از بعد اعم میشه. خب تمام شد، بریم سراغ نکته بعدی. با این نگاه یکم جلوتر بیاد، احکامی رو برای بیع فضولی گفتیم، احکامی رو برای بیع فضولی گفتیم، اصل صحت یا بطلانش و لواحق عدلش بررسی شد. حالا رسیدیم به مسئله اجازه. این نگاه رو پایان رسید دیگه، اینو باید تحقیق کنی، جاش الان نیست پیش منها. فقط فضای کلیشو درست کردم، چون عبارت ها رو که بخواییم بخونیم شیخ این فضای کلی داره حرف میزنه، خب عبارت ها رو اشتباه نکنیم. میدونم هم الان همش حل نمیشه براتون، مگر اینکه برگردیم اون از اول کار سیرش رو بیاد دیگه، این رو احاله میدیم خودتون کارشو انجام بدید انشاءالله، چون جاش اینجا نیست. حالا بریم سراغ اجازه. بحث فعلی ما در مورد چی آقا؟ عنایت بفرمایید. بحثی رو که الان میخواییم روش متمرکز بشیم، مسئله بررسی تأثیر اجازه، بررسی تأثیر اجازه بر صحت بیع فضولی جان. خب عرض کنم خدمت شما، در این بحث از صغریات مسئله شرط متأخر، این بحث از مصغریات مسئله شرط متأخر رو مقدمه باشه. کل دعوایی هم که الان بخواید بخونیم سر همین مسئله میگرده که آقا شما اجازه را میخوای چگونه مؤثره در سبب بی بدون؟ قطعا ما یه دلیل شرعی داریم که دلیل شرعیه، میگه این بیع فضولیه به شرط تحقق اجازه لاحقه صحیح میشه دیگه، اصل مال بالباطن نیست، اینو قطعا داریم. اما مشکل اصلی اینه که کیفیت تصویر این که این اجازه چجور دخیل در سبب بیع فضولیه. از این سال چند تا سآل دیگه تولید میشه، اگر ما کیفیت این تصحیح رو درست کردیم، چجوری میخواد دخالت کنه و درست کنه اون معامله رو؟ در ازای هر نحوه درست کردن این مسئله، بیع فضولی یک قیافه خاص پیدا میکنه که بعد اون قیافه ها اصطلاح شده به کاشفیت و ناقص. پس کاشفیت و ناقص خودش مستقلن مورد بحث نیست، ما معمولا این رو مورد جد توجه قرار میدیم. در واقع خود این معلول مسئله شرط متأخره. ما هرچی در مورد او شرط متأخره گفتیم، به تبع تکلیفش، تکلیف بیع فضولی تو مسئله کاشفیت و ناقلیت معلول میشه. پس بسم الله الرحمن الرحیم، حالا بازخوانی کنیم اگر تونستیم. دوباره از اول گفتیم آقا ما یه موضوعی داریم به نام بیع فضولی. بیع فضولی اینه که بایع ما مثلا، حالا بشه تو مشتری، بایع ما مالک نیست، معامله را انجام داده. شارع مقدس هم قد تقدم ادله این مسئله که شارع مقدس هم فرمود که اگر اجازه مالک بعدن لاحقه به بی بشه، این بیع صحیحه. فل جمله اینو فتوا میدیم، این دعوایی نداریم. اما چون در ما نحنفی سببمون دو تیکه شده، سبب یه جا جمع نیست، در یه ظرف جمع نیست، دو تیکه شده، کیفیت الحاق تکیه دوم به تکیه اول محل بحثه که چجوری تکیه دوم با تکیه اول جمع میشه و علت تأثیر پا میگیره. اگر تونستیم این تکیه دوم رو علا وزان سائر اجزای تکیه اول ببینیم بلا فرقه، آقا چجور اینجا سیقه اومد، قبض و اقباض اومد، دمه با هم جمع شدن، همه اجزا در کنار هم اثر کردن، این تیکه دوم هم مثل همون هست، هیچ فرقی با اونا نداره. اگر اینطور تونستیم تصورش کنی، اون موقع اصطلاح میکنیم بگیم اجازه کاشفه. کاشفه یعنی چی؟ یعنی اجازه که به وجود آمد معلوم میشه از روز اول سبب تام و مؤثر، به شرطی که بتونید اجازه هر رو شبیه سال اجزا کنید. یعنی بگیم ما چیزی به نام شرط متأخر نداریم، اینا همه مثل شرط مقارنه. حالا در اصطلاح اصولیش میکنم، اگر گفتیم که نه، آنچه که در تکه دوم میاد در اصل صحت اثر داره اما واقعا متأخره، مثل مقارنه ها و مثل سایر اجزا و شرایط نیست، بعد اون موقع مسئله ناقلیت یا کشف حکمی کارو باید بحث کنیم در مورد پیش میاد، نمیشه فضای کلی باشه.
تو این فاصله که مثلا اگر ما قابل به ناقلیت باشیم، فاصله اگر خرید
اونا میشه آسا، زود داریم جلو فهمیدن، اول اینو درست کنید بعد نوبته به آثارش میرسه. فل جمله فرقشو فهمیدیم دیگه، اینو حل کنید بعد میریم تو آثار. اینجاست که بچه ها عزیزان همیشه تو اصول میگفتن اصلا چی شد که اصولی دین ما مخصوصا شیخ آخون و متأخرین اومدن اصول رو یه نسخه پورتابل ازش درست کردن مستقل خوندن و سیره قدما رو به هم زدن که اصول رو در ضمن فقه میخوندن و کار میکردن. چرا این کار رو کردن؟ بله خطرناک ها میفهمم، حالا تورم درست شد، اصول نمیدونم بدبخت شد، بیچاره شد، اینا رو میدونن میفهمم، اما دردشون چی؟ دردشون چی بود که این اصول رو، این اصول ابداع نیست، اختراع نیست، نیست بعد سوالاتی که تر میشه مال فضای ابداع. آخه این اصول جزء علوم شرعی نیست، این از اهل بیت نیومده، این مال اینه که اینا فکر میکنن یه اصول اختراع شده بعد میگن متا اخترع، نه خدا رحمت کند بر اون سر علی الله مقامه. این اصول، این اصول رد خطای متصل کننده مباحث فقهی تو خود مباحث فقهی بوده. قایت الان یک کسی مثل ما عوام میاد فقط رواتار میکنه عوام تبرک، یک کسی که دیدش نافذه، نافذ البصیره، کم عمقش بیشتر میبینه. اون کسی که یه ذره لایه‌های زینه میبینه، میبینه بین اینا یه اتصالات وجود داره. اینا مال این اتصالات رو استخراج کردن، افرادشون کردن، استقلالشون داره شده علم اصول. لذا اگر هم نگاه کنین اوائل فقط ردا رو در حد قواعد فقهیه میفهمیدن. لذا اولش کتاب های اصولی عمده از جنس قواعد فقهیه بود. قواعد فقهیه نمیستن 10 تا مسئله، 20 تا مسئله، 100 تا مسئله رو به هم پیوند یا باشه که اومدن جلو رستن به قواعد عامتر تا رستن به قواعد زبانشناسانی که بشه مباحث الفاظ. این اصول اکتشاف در درون فقه، اینا رد مسائل، رد اتصالات مسائل فقهی بوده، اکتشاف شده از دل فقه، کشف، خلق نیست، نساختنش. خب چرا اما اینا آمدن اصول مستقل کردن؟
یعنی اون علمایی که مثلا صاحب جامعه را داشته با نکنن اینا کتاب اصولی داشتن؟
نه
مستقل
نداشتن. نه نداشتن، نه خیلی ها نداشتن، خیلی ها هم داشتن، اما شیعه فشیعه می کامل شد تا رسید به شیخ، شیخ کلشون یه جا جمع کرد. چرا آمدن مستقلش کردن؟ این نکته مهمه. چرا آمدن این رو مستقل کردن؟ دید الان سوالتون چی بود؟ اگر گفتیم ناقله فلان مسئله چی میشه؟ گفتم اگر کسی از بیرون تکلیفشو با قواعد معلوم نکنه، وقتی تو دل فقه بخواد تکلیفشو با قواعد معلوم کنه، دل فقه یعنی لون مسائل، لون مسائل گاهی اوقات سبب میشه که آدم به این بره مسئله فتوا بده، به این بره قاعده، گاهی اوقات یه مسئله دیگه ناخودآگاه آدم رو به اون بره قاعده متفتن میکنه. لذا شما میدیدید اخطاب فقه بوده مثل شیخ اعلی الله مقامه، محقق علمی مثل علامه، میدیدید مثلا توی یه کتاب، تو همین مسئله توی یه کتاب یه جور فتوا داره، توی یه کتاب دیگه ای در این قواعد یه جا گفتم نسخه پورتابل میخواد، نسخه پورتابل خب میدونی چیه دیگه، تو اینترنت دیدی میگه مثلا فلان نرم‌افزار نسخه پورتابل دیگه ستاپ نداره، ستاپ نداره، کرک نداره، کلش میگیری فقط دانلودش میکنی اجراش میکنی. این اصوله نه یه نسخه پورتابل رو زمینی نداشت برای اینا، اینا تو جاهای مختلف هر بار میخواستن مثلا یه تیکش ستاپ کنن، استارت کنن، بعد لون مسئله، لون روایات، لون اقوال فقها اثر میذاره. اما تو اگه یه بار بیرون قبل از اینکه رنگ مسائل ببینی یه بار تکلیف خودت معلوم کنی، یعنی اخذ مبنا کنی دما، یعنی بگی واقعا من واقعا به حجت معتبره غیر از این نمیتونم بگم، هر بار هم دارم مسئله رو بررسی میکنم آخرش میرسم مثلا به عدم حجیت شهرت، مثلا آیه خوبی علل رو بخوام واقعا نمیتونم شهرت، هیچ دلیل شرعی بر حجت شهرت ندارم دیگه. این آدم وقتی وارد فقه میشه ولو یه جایی هم حجم شهرت بالا بره نمیتونه قبولش کنه، نه بیرون مبناشو بسته، مبانیشو مثل جدول زبجر چشش گذاشته. لذا ببین اینجا حالا دوباره ما نحن رو اگر ما شرط متأخر رو یه بار تحقیقش معلوم کنیم تو علم اصول، اختصاص به مسئله فضولی هم نداره، غسل لیلی زن مستحاض هم داری، تقدیم زکات فطره هم قبل از وقتش داری، هزار تا چی داری تو فقه. اینا رو یه بار متأخر رو معلوم کنیم بعد وارد فقه بشیم دیگه، اون موقع تشتت مبنا به وجود نمیاد، از آثارش نترسید. لذا گفتم آثار بذار بعدا باید بهش برسید. خب حالا تو همین فضا ادامه بدیم مسئله رو،
تمام مسئله علمانی اکتشافی هم
بله بله اکتشافی نیست، فضا رو علم جدا جانبایی
لون روایت همهندور چیه؟
مثلا یه مثال بزن، مثلا شما میگید آقا حجیت خبر واحد، دقت کنید حجیت خبر واحد، خب یه بار حجیت خبر واحد کامل مستقل میخونم تا ترجمش میکنم میره بله. مثلا مثلا موقعی دارم از این حجیت خبر واحد میخونم مثلا به اینجا آقا واقعا جز آیه اینه بعد دلیلی نداریم، فقط من مجتهدم دیگه واقعا
ده بارم رو این مسئله از صفر تا صد، از صد به صفر رفتم و برگشتم. هر کارم میکنم ذهنم جز آیه نبع را حجت تو این مسئله نمیبینه، همه دیاکتیو میمونه، فقط این روشن میشه چراغش. نه اینطوری آیه نبع میگه چی؟ میگه خبر عدل امامی حجت آیه نبع، آیه نبع اینجا کن فاسق کن، مقابلش میشه عادل، عادل دیگه دوازده امامی. و من وارد فکر میشم اینا فلان مسئله تنها راه این که ما از یه حدیث بیرون بیم روایت هم مثلا حسن دعلی فضاله فتحیه، حالا چه خاطی به سرم بریزن؟ من اگه او جوندار اونجا تکلیف خودم معلوم نکرده باشم تو قوس و پیچه این مسئله باشم، اینجا میتونم خود محل کنم. یعنی اگه اون نباشه، فقط اون خط قرمزه نباشه، میگم بابا ببین این روایت مفید بشه، فتوا داد طوسی بشه، فتوا داد ابو سلام بشه، فتوا داد سلار دیلمی بشه، فتوا داد ابن ادریس بشه، فتوا داد محمد شروع من خواهم بذاره بشه گیر میکنم. اینا خیلی داریم مثلا امام علی الله مقامه. مثال بعدی بدترش واقفیه است، حالا فتحیا رو میگه، فتحیا مثل ساکتین فتنه، معمولا اینطوریه، فتحی جماعت مثل ساکت فتنه است، اما واقفیا مثل سردمدارای فتنه. یعنی کسی واقفی ببینه باید با آجر بزنه سرش بشکونه. فتحیا رو ما نهایتا مثلا امر معروف میکنیم، اما واقفیا چون اصلا شروع وقت با پول بود، یعنی اینا سر معروفه دیگه، سر 4000 دینار وکیل آقا موسی بن جعفر بود، پولا دستش بود، سر 4000 دینار امامت آقا امام رضا رو انکار کرد. اینا ریختو که اینا از اون فی قلوب مرضونا، حالا فتحی ها مثلا متأخر رو قاطی کردن، این نافذ البصیره نیست، قاطی کردن که لجی داره خبیث نیست، اما این سر پول امامت انکار کرد بی وجدان بی پدر. بعد خب مثلا شما بعد میبینید یه همین آدم واقفی 500 و حدود 95 تا روایت داره تو جای اصلی فقه، بعد روایتاش تعیین تکلیف میکنه، بعد تو هر کارم میکنی نمیتونی وثوق بهش پیدا کنی. حالا چیکار کنی؟ مبناتم آیه نفره، حجت خبر سره. اگه مبنات تو خبر واحد نبود، من جای آسون رو دارم مثال زدم، نرفتم تو بحثای دلاری. خبر واحد که دیگه همه اصولی و غیر اصولی حجت خبر واحد از علم اصول نمیگه تورمه، اینو قبول دارن همه. مبنات معنی وقتی میری تو فقه یا حالا پس بذار ببین وسط فقه، کسایی که میخوان وسط فقه تکلیفشون رو معلوم کنن، اجازه بدید یه چهار جلسه ما در مورد ابن حمزه بطائری یه تحقیقی بکنیم، ببینیم شاید بتونیم روایتاشو درست کنی. عمو تو کبرا اجازه نمیده، تو اول خود در دست کبرا در بیا، تو ای کبرات را نداد به میگه من درسته که اعلمه یه رجال تذکیفش کردن، اما ما با تراکم قرائه داریم روایتش حجت میکنیم. کسی باکش به همون دقیقه اجازه بده، بعد ما حجیت خبر با من اصلا معنای حجیت رو تو باب عبارت چی گرفتیم؟ حالا که ببرم تو عبارت اگر حجیت تعبدیه، حجیت تعبدی یعنی تعبد به قول رجالی، بس برای نه تعبده، وقتی تعبده تو چجور داری تحقیه مناد درست میکنه با تراکم قرائن استفاده از طبقات و روایات قبل الوقف و روایات بعد الوقف و حساتش بودنش نسبت به ابو بصیر و یه مشعیدش ها ریختی رو هم خواهی روایتاشه. این کار برای امام خوبه، امام مبناش حجت خبر موثوقم به، حجتش هم تعبدی نیست اقلائی، اصلا عروض اول معنای حجت و معنای تعبدی نگرفته، اقلائی هر جا موثوق برای فقی حاصل شد اصلا ممکنه بیان باشه شیخ هم اینطوره. و اول قطع ازر شیخ رو ایکار کردم، یعنی اول قطع ازر حجیت شیخ رو از دست آقای مذکر و آقای آخونده رو بردم اقلائیش کردم، بعد نتیجهش کجا درمیاد؟ تو مکاسب شیخ یه دفعه اومده با عبارت محقق کرکی و
و حرفی کرده که متوفای 940 شهید ثانی 966 علامه 726 با عبارت ها این ستاد داره در مقابل شهرت خودمایی میسته و فتحیر. آقا تو که اصلا شهرت قبول نداشتی، حالا سلم ناشو هر کیم شهرت قبول داره قدماییش قبول داره. شمای بزرگه باید چجور با این ستایی که کل عمرشون میشه قرن 9 و 10 میای مقابله شهرت قدمایی میستی؟ نه مقابل روایت میستی. الان من روایت بتونیشون میدم تو قادم من اطلا. این نه ملاکش حجیت و غلائیه، یه آدم الان با قول این ستا وسوخ براش حاصل شده. چی داری میگی تو؟ تمام ضوابطش هم درست بود. پس ببینید این نظام و کبریات اونجا خیلی مؤثره برای اینکه دست تو نظام عقدی میگفتم آقای عبداللهی پلیس چهار راه استنباط رو در نظر بگیر، پلیس این چهار راه علم اصوله، یعنی حتی علم اصول معلوم میکنه علم رجال چقدر چی چگونه بیاد، معلوم میکنه علم لغت چقدر چی چگونه بیاد. اینطور نیست که تو اگه این مبنا رو معلوم مبنا رو هر مبنایی گرفتی حق داشته باشی هر طور روشی رو تو علم رجال پیش بگیر، باید را به عمل اجازه بده. خب حالا بریم سراغ این بنده خدا شرط متأخر.
کار خوبی بوده دیگه، درسته این تفکیک اصول
اصلا شک نکنید که کار خوبی بوده. امام علی الله مقام جملهش عجیبه، اولش اشتباه کرده، میگه من کان متمکنن من الاستنباط، کسی که متمکنه قدرت بر استنباط داره، علی امکان به معنی قدرت تو اینطوری بود، امکان جو معنی امکان ماوی به معنی قدرت. من کان متمکنن من الاستنباط ولو لم يستنبط حتی مسئله واحده. میشه باید میشه کسی بدون اینکه وارد، الان میگن آقا تا کسی وارد فقه نشه مجتهد؟ امام میگه نه، ولو لم يستنبط حتی متمکنن من الاستنباط ولو لم يستنبط حرم علیه التقلید. اینم تهش اصلا فرمت نگاه ایمد میگه باید دستا قبل از ورود تو فقه تنظیم بشه که آدم میتونه اخذ بحجت کنه، لون مباحث و روایات و ادله او رو نترسونه، متزلزل نکن. واقعا یه چیزیه برای خودش. فرض کنم محضر با سعادت شما. خب حالا با توجه به روزای فردا یه وقت گذشت و صلی الله علی محمد و آله.